سلسله درس های عقاید توسط استاد محترم حاج آقا روشنبین مقدمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لبه نستعین. عقلی در حصول دین جایی نیست. این جمله محتاج به تفسیر و توضیح. عقلی در فروع دین برای انسان ظن و گمان میاره، ولی همین ظن و گمان در تقدیر در فروع دین حجت. یعنی انسان وقتی که از مجتهد تقدیر کرد، این تقدیر ظن و گمان رو میاره حجت و انسان بر طبقش عمل میکنه. اما در اصول دین تقدیری که یقین آور باشه و قطع آور باشه هیچ مشکلی نداره. یعنی انسان در اصول دین تقلید کنه، ولی نتیجه این تقلیدش یقین و قطع باشه، یقین داشته باشه که به واقع رسیده. در فروع دین اون شخصی که تقلید برش واجبه، اون عامی هست که روش احتیاط رو بلد نیست. اون عامی که احتیاط رو بلده تقلید برش جایزه، اون عامی که احتیاط رو بلد نیست تقلید برش واجبه. مجتهد تقلید برش حرامه. در اصول دین اگر تقلید از کسی دست و یقین آور باشه کفایت میکنه، ولی اگر تقلید کند انسان از کسی و این قطع یقین آور نباشه، ظن و گمان بیاره، این کفایت نمی کنه. لذا این که میگن در اصول دین تقلید جایز نیست، یعنی تقلیدی که ظن و گمان بیاره، و الا انسان از هر راهی به قطع یقین برسه کفایت می کنه ولو راه تقلید باشه. و این رو مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه هم در رسائل می‌فرماید که در اصول دین تقلید اگر قطع آور و یقین آور باشه اشکالی نداره. این یک مسئله دوم در مورد این هست که ما اصول دین رو اگر بخوایم به طریق شرع اثبات کنیم، یعنی از قرآن و حدیث اثبات کنیم، این دور لازم میاد. ما میخواد دین رو ثابت کنیم به وسیله دین. این دوره. اون کمونیست یا اگزیستانسیالیسمی که با ما بحث میکنه نه قرآن رو قبول داره نه حدیث رو. دلیلی که برای اون در اصول اعتقادات میاریم باید عقلی باشه. عقلی، استدلال منطقی تا نتیجهش بشه قطع و یقین. از اینجا مشخص میشه که ما توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت، همه اینها رو باید بتونیم به وسیله دلیل منطقی و عقلی اثبات کنیم و به یقین برسیم. کسی ممکنه سوال کنه خب شما این عقلی که آوردید جلو که اعتقادات خودتون رو به وسیله این ثابت کنید، چه دلیلی دارید که این عقل حجت؟ چه دلیلی دارید که این عقل یک چیز با ارزشیه و میشه بهش اعتماد کرد؟ خب این جوابش معلومه، مشخصه. حجیت عقل به خودی خوده، حجیت عقل ذاتیه. مثل این که میگیم تری هر چیزی به آب است، ولی حجیت هر چیزی با عقل اثبات میشه، ولی حجیت حکم عقل به خودی خود اثبات میشه. این رو دیگه با چیز دیگری نمیشه اثبات کرد. ما میایم میبینیم حجیت عقل ذاتیه. در مرحله بعد شرع میاد حجیت عقل رو تأیید میکنه، مثل اون حدیثی که داریم از معصوم علیه السلام که میفرماید لله حجتان، حجت ظاهره و حجت باطنه، اما الحجت الظاهره فهوال فخبر رسول و اما الوجه باطنه فخبر عقل. مضمون روایت اینه که دو تا دلیل و حجت برای انسانها در زندگی هست. یکی حجت بیرونی و ظاهری است و به نام رسولان و فرستادگان خدا، یکی حجت باطنی و درونی که عقل انسان. پس در این روایت معصوم علیه السلام عقل رو به عنوان دلیل معرفی میکنه. حجت عقل خود به خود و ذاتیه، ولی به وسیله این دلیل های شرعی تأیید میشه. حتی در این مطلب ادعی یک قدم جلوتر رفتن و افراد کردن و اونها براهمه هند هست. اینها آمدن گفتن که چون انسان عقل داره اصلا هیچ نیازی به دین نداره، نیازی به پیامبر نداره، خودش میدونه که در زندگی چطور عمل کنه. این واقعا دیگه افراد. در مقابل این ادعی تفرید کردن و گفتن اصلا عقل ارزشی نداره، از جمله اخباریون که قائلن اجتهاد در اسلام حرام باطل، عقل مجتهد اصلا ارزشی نداره و همه امور زندگی رو باید از قرآن و حدیث بیرون آورد. حتی بعضیاشون میگن قرآن هم نمیشه بهش مراجعه کرد چون ما قرآن رو نمیفهمیم، میمونه حدیث. از این طرف اخباری ها معتقدن عقل انسان بی ارزش، از اون طرف فراهمی هند معتقدن عقل آنچنان قوی و محکمه که با وجود عقل نیازی به دین نیست. ما نه اون افراد رو قبول داریم نه این تفریق رو. در این حالی که میگیم حجیت عقل ذاتیه، ولی معتقدیم که در مواردی عقل حکمت و مصلحت اشیا رو درک نمیکنه، نمیتونه درک کنه و در این موارد نیاز رجوع به شرع هست. پس ما حجیت عقل رو نه افراد براش قائلیم مثل براهمیه، نه تفریق براش قائلیم مثل گروه اخباری ها. از اینجا اونهایی که مخالف علم فلسفه هستند با مشکل بزرگی مواجه میشن و اون این که توحید رو و اصول اعتقادی رو اینا به چه دلیل میخواه اثبات کنن؟ مخالفین فلسفه اگر توحید و نبوت و معاد و امامت و عدل اینها رو از طریق شعر بخوان ثابت کنن، مخالف ما اصلا شعر رو قبول نداره. اگر با عقل بخوان ثابت کنن این میشه فلسفه. فلسفه یعنی ثابت کردن حقایق زندگی به وسیله دلیل عقلی. اینجا اونا هیچ راهی ندارن به جز این که بیان حجیت عقل رو قبول کنن. و فرق علم فلسفه و کلام هم همینجا مشخص میشه که فلسفه راه اثبات حقایق رو در این راه فقط از عقل و دلیل منطقی و استدلالی استفاده میکنه، ولی علم کلام برای اثبات مباحث خودش هم از عقل استفاده میکنه، هم از نقل، هم از عقل، هم از شرع. اینجا میبینیم کاربرد علم فلسفه و علم کلام دو تا کاربرد مختلفه، دو تا روش مختلفه. البته فلسفه کلام در موضوعات هم با هم فرقی دارن. یک موضوعاتی هست در کلام هست در فلسفه نیست، یک موضوعاتی هست بالعکس که الان چون مورد بحث ما نیست متذکر نمیشه. مطلب مهمی که هست اینه که ادعی میگن عقل و امامت جزء اصول مذهبه. ما این رو قبول نداریم. اینکه میگن عدل و امامت جزء اصول مذهبه، این برای سست کردن عقاید شیعیان. عدل و امامت هم جزء اصول دینه، یعنی خود دین اسلام، پای اسلام روی محور امامت و ولایت و عدل خداوند. اینجور نیست که فقط بگیم اصول و نبوت و معاده، اون وقت میگیم عدل و امامت جزء اصول مذهبه. میگیم هر پنجتاش جزء اصول دینه مسلمن. و حتی اینکه پیامبر صلوات الله علیه در جریان قدیر فرمودن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتم علیکم نعمتی، جریان قدیر احادیثی که از پیامبر آمده، اینا همه اثبات میکنه که امامت رکن اساسی دینه. چجور میشه چیزی که رکن اساسی دینه جز اصول مذهب باشه؟ این باید جز اصول دین باشه. عقل هم همینطور، اون هم جز اصول دینه. اگر کسی قائل بشه خداوند ظالمه، دینش باطله و در حدیث قدسی هم داریم که خداوند می‌فرماید اگر کسی نماز بخونه، روزه بگیره، تمام اموال خودش رو در راه خدا بده ولی ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول نداشته باشه، اصلا از او قبول نمی کنیم. مرحوم سلطان الواعظین شیرازی هم در کتاب معروف شبهای پیشاور در اونجا می فرماید که عدل و امامت جزء اصول دینه، همه اصول هم همه باید به دلیل عقلی اثبات بشن، یا این که شخص باید تقلید کنه در این مسائل، تقلیدی که منجر به قطع و یقین بشه که دیگه شک و شبهه درش نباشه. و یک نکته خیلی مهم باز اینه که اونهایی که لازم است انسان اونها رو قطع و یقین داشته باشه و اعتقاد کاملی درش داشته باشه و درش استدلال کنه، بررسی کنه، همین اصول پنجگانه است. غیر از اینها مباحث دیگری مثل جبر و اختیار، مثل قضا و قدر، مثل فشار قدر، مثل سعار قدر، مثل کیفیت ارواح در برزن، اینا لازم نیست برای شخص با دلیل ثابت بشه یا درش یقین داشته باشه و علم تفصیلی داشته باشه. یک علم اجمالی و اعتقاد مختصری هم که داشته باشه کفایت میکنه، معتقد باشه نه جبره نه تفصیل، بل امر بین الامر، کفایت میکنه. دیگه لازم نیست این دو از راه دلیل و یقین بیاد کار کنه که به علم تفصیلی برسه. در قضا و قدر هم همینجور، خداوند یک مقدراتی داره، علم به آینده داره، علم به گذشته داره، یک تقدیرات داره، قضا الهی، حکم الهی، اینا رو اجمالاً و به صورت کلی معتقد باشه، ولی لازم نیست بیاد در اینها بحث کنه تا به یک نتیجه 100% قطعی برسه و علم تفصیلی پیدا کنه. اینها لازم نیست. البته از لحاظ عقلی لازمه که انسان مشکلاتش رو در این مباحث هم حل کنه و جواب بده و حل کنه، اما از لحاظ شرعی برای انسان مسلمان شیعه به جز این پنج رکن، رکنهای دیگری لزومی نداره. پس این عدم لزومی که ما میگیم و میگیم لازم نیست، شرعن نه عقلن، و الا لازم از لحاظ عقلی مبحث جبر و اختیار، قضا و قدر، مباحث اعتقادی، اینها از لحاظ عقلی تحلیل بشه و ما با نتیجه به نتیجه برسیم. ولی از لحاظ شرعی نه، از لحاظ شرعی همین که شخص مسلمان شد، اعتقاداتش کامل شد، شیعه بود، در مورد ولایت، در مورد امامت، در مورد عقل اعتقادش صحیح بود و به این اعتقاد یقین داشت، قطع داشت، کفایت میکنه. مباحث دیگه زیاد لازم نیست. و حتی در بعضی از روایت ها نهی شده از غور کردن و فرو رفتن در بحث قضا و قدر و جبر و اختیار. گفته شما اگر فکر کنید گمراه میشید، به جایی نمیرسید، میخواد اعتقادتون قوی تر بشه، ضعیف‌تر هم تازه میشه. اینا را دیگه لازم نیست قول کنه انسان فرو بره، جزئیاتش رو بررسی کنه و احیانا منجر به گمراه شدن و انحراف عقیده و تزلزل عقیده بشه. چندتایی سوال شده، البته جواب اینها بعدا میاد در ابحاث آینده، ولی به خاطر اینکه بالاخره یک جواب اجمالی داده باشیم اینا لازمه. یک سوالی شده در مورد اینکه روح انسان در کجای بدنش قرار داره. روح انسان چون مجرد از مادیه، یعنی معنویه، مادی و جسمانی نیست، محیط و احاطه داره بر بدن. این که میگیم احاطه داره بر بدن یعنی یک چیزی وسیع‌تر از بدن، یعنی بدن در روح قرار داره، نه اینکه روح در بدن قرار داره. غلط معروفی که هست اینه که الان میگن روح در بدن، و حالا که اگر دقت کنیم با یک دید علمی بدن در روح قرار داره، چون روح احاطه بیشتری داره، وسعت بیشتری داره، قوی‌تر از لحاظ وجودی. پس روح انسان در جای خاصی از بدن قرار نداره، محیط بر بدن احاطه داره، بدن محاطه، یعنی وسعت بدن از وسعت روح کمتره. در این حال یک نوع اتحادی بین روح و بدن برقراره که روح بدن رو تربیت میکنه، تربیت میکنه، کنترل میکنه، و بالعکس بدن هم کمک روح میکنه که روح لحظه به لحظه تکامل بیشتری داشته باشه. سال بعدی که فردن این که فروع دین رو چرا فروع میگن و چرا این پنجتا رو اصول میگن؟ جوابش اینه که عمل کردن فرع دانستنه. تا انسان یک چیزی رو ندونه، علم نداشته باشه، جنبه نظری او کامل نباشه، نمیتونه عمل کنه. عمل فرع نظره. احکام شرعی و فروع دین مربوط به عمله. اصول پنجگانه مربوط به نظره و نظر بر عمل مقدمه. اینه که نظر میشه اصل، عمل میشه فرع. این پنجتا رو میگیم اصول دین که به اعتقاد و قلب و درون انسان مربوطه. احکام شرعی رو میگیم فروع دین چون به عمل و کردار و رفتار انسان مربوطه، و تا نظر انسان درست نباشه عمل درست نمیشه. عمل فرع علمه. سوال بعدی که شده در مورد معجزه است که معجزه خلاف عقله. حالا که خلاف عقله و حال آنکه واقع هم شده، پس عقل انسان حجیت نداره. جواب اینه که نه خیلی اینجور نیست. معجزه خلاف عقل نیست. ما دو نوع محال داریم، یک محال عادی، یک محال عقلی و ذاتی. محال عادی مثل اینکه یک انسانی که مرده است زنده بشه، این عادتا محاله، ولی عقلا محال نیست. عادتا محاله به این معنی که در عادت بشر، در زندگی معمولی بشر، مرده دیگه زنده نمیشه، ولی عقلا ممکنه، عقلا جایزه. دو چیزی که ضد هم هستن، جمع ضدین عقلا باطله. دو چیزی که نقیزه هم هستن، جمع نقیزین عقلا باطله. اینها عقلا باطلن و محالن. ولی معجزه عبارت از این است که محال عادی وقوع پیدا کنه. مثلا یک مردهی به اذن پروردگار زنده بشه، این هیچ منافاتی با حکم عقل نداره، منافات با عادت داره ولی منافات با عقل نداره. سوال بعدی که شده در مورد فلسفه است که این فلسفه‌ای که شما میگید و اینقدر از دلیل عقلی دم میزنید، این رو در یونان پایه‌ریزی کردن و از یونان در بین مسلمین آمده. چرا مسلمان فرهنگ خودش رو از یک شخص یونانی بگیره و از محیط یونان اخذ کنه؟ جوابش اونه که اینجوری نیست. از زمان خلقت حضرت آدم علیه السلام فلسفه هم بوده. عقل حضرت آدم علیه السلام، اون احکامی که صادر می کرده، اون نظریاتی که حضرت آدم علیه السلام داشته، اون میشه فلسفه. دلیل عقلی از زمان تولد انسان همراه انسان بوده. فلسفه از زمان حضرت آدم علیه السلام بوده. هر جا انسانی بوده شعور و عقل و فلسفه‌ای بوده. منتها ظهور ظاهر شدن این مباحث عقلی به صورت یک علم و به صورت یک فن در یونان بوده، و الا ما در قرآن هم مباحث فلسفی زیاد داریم. آیه لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا یک استدلال فلسفیه. آیه ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون یک آیه فلسفیه، استدلال منطقیه. در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام مباحث فلسفی زیادی داره. در اصول کافی مباحث فلسفی زیادی هست. در سوره حدید، در سوره حشر، در سوره توحید خود از مباحث فلسفیه. ما این علم رو به عنوان یک علم مدون، تدوین شده، منظم شده از یونان گرفتیم و در اون زمان هم 200 مسئله تقریبا بیشتر نبود، مثل علوم دیگری که از سایر مردم می‌گیریم. ریاضیات رو از غیر می‌گیریم، شیمی رو از غیر می‌گیریم. چه اشکالی داره که علمی رو از فرهنگ دیگری بگیریم و خودمون روی او بحث و بررسی کنیم و بهش توسعه بدیم؟ این بود که وقتی این 200 مسئله یونان در بین مسلمان‌ها آمد و خصوصا در زمان عباسیان و امویان رواج پیدا کرد، این مسائل 200 گانه تبدیل شد به حدود 700 مسئله. یعنی 500 مسئله فلسفه رو خود مسلمین تأسیس کردن و درش بحث و بررسی کردن و به نتیجه رسیدن. مالی علم از یونان میگیریم، خودمون پرورش میدیم. در این حال اون جاهایی هم که اشتباه درش باشه با دلیل علمی رد میکنیم. فلاسفی که قائل به وجود خدا نبودن، دلیلهاشون رو گوش میکنیم، میپذیریم در ظاهر، بعد هم با دلیل علمی و عقلی رد میکنیم. چه اشکالی داره؟ سبب رشد فرهنگ. سوال بعدی که شده گفتن فرق بین عقل و نفس چیه؟ فرق بین عقل و نفس اینه که عقل انسان جنبه ای از وجود انسانی که برای عمل کردن و کار کردن محتاجی به ماده و دست و پا نداره. عقل انسان یک مجهولی رو کشف میکنه، صغرا کبرا نتیجه قیاس تشکیل میده، مجهولی رو به معلوم تبدیل میکنه، هیچ نیازی به بدن و ابزار مادی نداره. ولی نفس برای اعمال خودش محتاج به ابزار مادیه، محتاج به دست و پای. نفس انسان اراده میکنه که این کتاب حرکت کنه، این میز حرکت کنه، این قلم حرکت کنه. خود نفس نمیتونه این رو حرکت بده، محتاج به یک ماده که به وسیله اون ماده یا انرژی این جسم رو حرکت بده. الان در کشورهای خارجی بعضی ها هستن با نگاه کردن دید چشم به عقربه ساعت، عقربه ساعت رو میچرخونن، یا وقتی که با چشم نگاه کتاب میکنن کتاب حرکت میکنه. این یک نیرو و انرژی هست به نام نیروی چی، که این نیروی چی در همه بدن انسان مخفیه، از یک نقطه از بدن انسان بیرون میاد. نفس وقتی اراده کرد اون شی حرکت کنه، یا با دست و پا باید اون رو حرکت بده که میشه ماده، یا به وسیله نیروی چی حرکتش میده که میشه انرژی. بالاخره نفس برای اعمال خودش محتاج به ماده یا انرژی است، ولی عقل برای کارهای خودش کشف مجهولاتی نیازی به ماده و انرژی و چیز دیگری نداره. عقل ذاتاً و مستقلاً کشف مجهولات میکنه. سوال دیگه شده در مورد فرق بین شعور و عقل. شعور احساس ضعیفی، این احساس ضعیف در محسوسات و جزئیاته، چیزهای جزئی و محسوس. ولی عقل یک ادراک قویه، بالاتر از محسوسات، در امور معقول، در امور عقلی، در امور کلی و ماوراء طبیعی. به مراتب درک عقلی از شعور که یک درک ضعیفه بالاتر. شعور در جزئیات، عقل در کلیات. شعور رو حیوانات هم دارن ولی عقل رو حیوانات ندارن. میشه گفت یک رابطه بین شعور و وهم هست. وهم یک بچه بزغاله سبب میشه که از گرگ بترسه، شعورش سبب میشه که فرار کنه، ولی حیوانات عقل ندارن. عقل درک مفاهیم کلیه، مثلا انسان کلی، حیوان کلی، درخت کلی، کلی بدون هیچ قیدی، بدون هیچ خصوصیتی، درک اینها مختص عقل. سوال دیگری که شده در مورد اینه که این عقلی که شما اینقدر دم ازش میزنید در مواردی با حدیث و قرآن مخالف، ما میگیم اینجور نیست. بحث ما روی عقل سلیمه، روی عقل بدیهیه، حکم بدیهی عقله. در قرآن و در حدیث حکمی که مخالف حکم بدیهی عقل باشه وجود ندارد. به قول ملا صدرا در اسباب، تبن به شریعته، دور باد اون شریعتی که احکامش با حکم بدیهی عقل منافات داشته باشه. و بدا به حال اون عقلی که حکمش با شرع و حدیث قرآن مخالف باشه. به هیچ وجه بین حکم بدیهی عقل و بین احکام دین و حدیث قرآن منافاتی نیست. و فلسفه متعالیه، حکمت متعالیه یک نوع فلسفیه که این رو ملا صدرا تأسیس کرده. هنرش این بوده که مخالفت و تضاد و تنافی بین عقل و قرآن و حدیث رو که ظاهری بوده، این تنافی ظاهری رو برداشته، این رو همه رو به هم آشتی داده. کل ما حکم ذل عقل حکم به شر و کل ما حکم به شر حکم به العقل، بین عقل و شر هیچ منافاتی نیست. ممکنه البته عقل در این موردی حکم نداشته باشه، شر حکم داشته باشه، ولی عقل حکم منافی با شر نمیده. و اگر عقل حکم منافات با شر داد، کشف میکنیم که این عقل عقل سلیم نیست. و الا عقل سلیم نیست و حکمی که منافات با شر و حدیث و قرآن باشه نمیده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جلسه اول
مال رحیم و به این السعیم. اولین سؤالی که در ذهن هر دانش پژوهی مطرح میشه این است که این بحثای عقاید چه لزومی داره که ما وقت خودمون رو صرف اون کنیم. دو تا جواب از این سوال هست. یکی این که عقل انسان دفع ضرر احتمالی رو لازم میدونه. اگر ما احتمال بدیم در این لباسمون یک عقربی پنهان شده، یقیناً عقل ما حاکمه که جستجو کن، اگر عقرب رو ندیدی لباس رو بپوش، یا اگر دیدی اون رو بکش، ضرر احتمالی رو از خود دفع کن. عقل ما احتمال میگه خداوندی باشه و پیامبران راست گفته باشن و قرآن هم واقعا معجزه بوده باشه و آخرتی هم باشه و بعد از مرگ هم ما نتایج اعمال خودمون رو ببینیم. بالاخره احتمال هست، هر چند 1%. همین عقل حاکمه که برای اینکه ضرر رو از خودت دفع کنی، برو تحقیق کن، بررسی کن، ببین خداوندی هست نیست، نبی راست میگه دروغ میگه، حقیقتی هست نیست، وظیفت چیه؟ عمل کن، شاید آخرتی بود، ضرر نکنی. این حکم عقل. یقینا این حکم در وجود هر کسی هست و یک حکم بدیهی مسلمیه که قابل بحث و مناقشه نیست. پس از باب دفع ضرر احتمالی ما میایم بحث میکنیم که آیا این عقاید حقیقتی داره یا نه. یکی از باب واجب بودن شکر منعم، شاید این نعمت هایی که الان در اختیار ما هست یک منعمی داشته باشه، یعنی یک موجودی اینها رو به ما داده، یقینا اون میشه منعم و شکر او بر ما واجبه. شکر کردن او راه داره، طریقه داره. اول باید معرفت و شناخت به او پیدا کنیم، چیزهایی که او از ما میخواد انجام بدیم تا بشه شکر او و تبدیل بشه به انجام وظیفه. عقل میگه تحقیق کن، جستجو کن، منعم خودت رو بشناس، شاید یک موجودی این نعمت ها رو به تو داده، ببین چی از تو میخواد، او رو شکر کن، سپاسگزاری کن. شکر کسی که نعمت های هستی را به انسان داده ممکن نیست الا به شناخت عقاید و تحقیق و تفحص در این که آیا خدایی هست یا نیست، چیزی از ما خواسته نخواسته، اون چیزی که از ما خواسته چیه، چطور باید عمل کنیم. پس به این دو دلیل عقلی لازم است بحث بر هر انسانی از عقاید. البته میتونه تقلید کنه و در این تقلید همون جوری که در مقدمه عرض کردم به یقین و قطع برسه. یقین و قطع پیدا کرد، باز عقل میگه کافیه، کفایت میکنه. طریقه بحث هم قبلا گفتیم عقلی صرف و خالصه، چون اون کسی که بابا بحث میکنه شرع رو قبول نداره و فرض این است که هنوز ما شرع رو قبول نکردیم، برای من حقانیت شرع ثابت نشده، میخوایم اثبات کنیم حقانیت اصول اعتقادات و شرع رو، فعلا باید از دلیلی استفاده کنیم که عقلی خالص باشه. مرحله اول اثبات وجود خداست، ببینیم آیا میشه ثابت کرد یا نه. برهان ها بر اثبات وجود خدا زیاده، از این برهان ها چند برهان رو نام می یکی که به عنوان اولین برهان مطرحه، برهان دلیل فطرت، برهان فطرت، دلیل فطرت. دوم دلیل امور معنوی، سوم برهان امکان وجودی، چهارم برهان معلولیت، پنجم برهان ضرورت و وجود، ششم برهان حدوث، هفتم برهان نزع، هشتم برهان محدودیت، نهم برهان تدبیر و هدایت، دهم برهان تجربی، یازدهم برهان امکان ماهوی. این یازده تایی که عرض کردم مهمترین برهان های و الا برهان بر اثبات وجود خدا خیلی زیاد هست که با وقت کم ما مناسبی است. اما برهان فطرت، مراد از این فطرت همون چیزی که معروف و مشهود به همه میدونیم، فطرت قلبی، قلب انسان به علم حضوری یک چیزهایی رو کشف میکنه و میابد که در این کشف و یافتن او احتمال خطا نمیره. در علم حصولی که در منطق بحث شده، صورت شی در ذهن انسان میاد احتمال خطا هست، ولی در علم حضوری محال است که انسان خطا کند. فطرت انسان امیدوار به یک مبدا غیبی و نیروی ماوراء طبیعی است. ما در نظر می‌بینیم یک انسانی در دریا داره غرق میشه، هیچ راه امیدی هم نداره، اسباب ظاهری همه قطع شدن، ولی باز در کمون ذات خودش، در درون ذات خودش، در اعماق وجود خودش یک مبدع غیبی و نیروی قوی را میابه و امید داره که اون نیرو دستش رو بگیره و او رو از غرق شدن نجات بده. خب این یک امر فطری است. در خیلی از موارد انسان‌ها در طول تاریخ در مواردی که قطع امید از اسباب ظاهری کردند و میدونستم که هیچ که دیگه به یادشون نمیتونه برسه، ولی باز در اعماق وجودشون به یک نیروی غیبی، به یک مبدع معنوی معتقد بودن که اون به فریادشون برسه. خب این فکری که شد الان داره به علم حضوری میابه که امید داره یک شخصی او رو نجات، و در این فطرت خطا نیست، یقیناً باید یک نیروی باشه که این فطرت به سوی اون میل پیدا کنه. ما اسم اون نیرو رو میذاریم خداوند. یک فطرت دیگه حب کمال مطلق، دوست داشتن کمال مطلق. انسان فطرتاً کمال مطلق رو دوست داره، هرچی مال، هرچی ثروت، هرچی علم، هرچی کمال، هرچی لذت، هرچی آسایش، هرچی فضائل، معنویات بهش بدی بازم سیر نمیشه و کمال مطلق رو طلب میکنه. میخواد به یک بی نهایت برسه. این رو در وجود تمام مردم هست، خود به کمال مطلق. این هم امر فطریه، این هم به علم حضوری در وجود انسان هست، این هم خطا بردار نیست. پس یقیناً و 100% به حکم برهان عقلی کمال مطلقی باید باشه تا این فطرت انسان که دوست داره کمال مطلق رو معنی داشته باشه. و باید دقت کنیم که محال است خطا در فطریات. مردمی هم که انکار میکنن و قبول ندارن دو دلیل داره، یا اینکه به امور ظاهری و مادی و زندگی خودشون رو خیلی مشغول کردن، اینه که فطرتشون دست خورده، خراب شده، مثل یک آینه که روش چند تا لکه بیفته، یا اینکه نه، اینها زیاد به امور دنیوی مشغول نیستن ولی یک شبهاتی، یک سوالاتی، یک وسوسه هایی برای اونها پیش آمده که نتونستن جواب اون رو بدن، لذا انکار کردن امور معنوی. برهان دوم، برهان امور معنوی. برهان امور معنوی توضیحش اینه که شما در دایره هستی علم می‌بینید، حیات می‌بینید، قدرت هم می‌بینید، محبت هم می‌بینید. اینا معنویه، این که دیگه قابل انکار نیست، اینها قابل انکار نیست. این رو خود دانشمندان مادی هم قبول دارن، همه مردم قبول دارن. سوال ما اینه، این حیات و علم، این حیات یک امر معنویه، یک امر معقوله، از کجا آمده؟ اگر ذاتی ماده باشه، یعنی از درون خود ماده جوشیده، لازمه این حرف اینه که تمام موجودات هم زنده باشند، هم عالم، هم قادر. و حالا که ببینیم اینجوری نیست، بعضی از موجودات زنده هم، بعضی از موجودات زندگی به این معنا رو ندارن. فرق حاصل میشه بین امور مادی. پس یک مبدعی باید باشه بیرون دائره مادیات که اون مبدع به بعضی از موجودات حیات داده، به بعضی نداره، به بعضی علم داده، به بعضی نداره، به بعضی قدرت داده، به بعضی نداره. اینها از کجا میاد؟ منشأ این امور معنوی چیه؟ اگر بگید منشأ امور معنوی ماده، سوال میکنیم چه فرق است بین این ماده و اون ماده؟ ماده ها همه در ماده بودن ما هم شریک هم. چه فرقی است که این یکی حیات داره اون یکی نداره، این یکی علم داره اون یکی نداره، این یکی قدرت داره اون یکی نداره؟ پس یک مبدع و منشأی باید باشه خارج از مادیات و ما اسم او رو میذاریم خداوند. البته من برهان رو مختصر میکنم چون وقت کم. برهان سوم که عرض کردم، برهان انکار وجودی، فقر وجودی، نیاز وجودی. ما میبینیم که مادیات همه متغیرن، متحولن، نیازمندن، محتاجن، بی نیاز نیستن. میفهمیم اینها همه ممکن الوجودن، یعنی می شود باشند، می شود نباشند. مادیات واجب الوجود نیستند، که حتما باید باشن و نمی شود نباشن اینجوری نیستن. ممکنن ما اگر فرض کنیم ماده نباشه هیچ محالی لازم نمیاد، لذا میشه فرض کرد ماده نیست، محال هم لازم نمیاد. فرزند شخصی که تازه ازدواج کرده ممکنه وجوده، ممکنه بیاد، ممکنه نیاد. خب این مادیات همه شدن ممکنه وجود، باید در کنار این ممکنه وجود ها یک واجب الوجودی باشه که او به اینها وجود داره. چون که اگر فرض کنیم مجموعه موجودات هستی یک دایره که تمام افراد این دایره ممکنه وجودن، همه فقیرن، همه محتاجن، همه نیازمندن، ولی در کنارش فرض نکنیم یک واجب الوجودی را، اون وقت اینا نیاز به چی دارن؟ نیاز به چی دارن؟ کیه که به اینها وجود داده؟ کیه فقر اینها رو برطرف می کنه؟ نیاز اینها رو برطرف می کنه؟ یعنی برهان عقلی ما اینه، نیاز و نیازمندی در کنارش هم باید یک عنا و ثروتی باشه. اگر میگیم تمام موجودات فقیرن، خب در کنار این فقر باید یک غنایی هم باشه، و الا اون فقر معنی نداره. اون غنا، اون موجود غنی که بی نیازه و این مجموعه ممکن رو وجود داده، ما اسمشو میذاریم خداوند. شما اسمشو میخوای هرچی بذار. ما در نامگذاری و اسم با کسی اختلاف نداریم، بحث بحث عقلیه، با الفاظ خواهی نداریم. پس خلاصه برهان امکان وجودی اینه که وجود تمام این آن ممکنه یه چیزی به وجود بیاد، ممکنه به وجود نه، ممکنه از بین بره، ممکنه کامل بشه، ممکنه ناقص بشه، اینا همه ممکنن، همه فقیرن، همه محتاجن به یک چیزی که نیاز اونها رو برآورده کنه. اونی که نیاز اینها رو برآورده میکنه خودش دیگه نباید ممکن باشه، چون اگر خودش باز ممکن باشه باز این بحث در مورد اونم جاری هست. پس به حکم بدیهی عقل در کنار مجموعه وجودهای ممکن یک وجود واجب و بی‌نیاز و پابرجا و مستقل باید باشه که به اینها وجود داره، و این برهان به هیچ وجه قابل خدشه نیست. برهانهای دیگه به علت زیر در ذکر نمیشه. اما یک مطلب اینه که شما چطور ثابت میکنید که این خداوند کمال مطلق؟ ما این رو ثابت میکنیم بقیه مبحث برای جلسه بعد. کمال مطلق یعنی کمالی که هیچ حد و حصری نداره، هیچ نقص و عیب و محدودیتی نداره. چجور ثابت میکنید که این کمال کمال مطلق؟ اینطور ثابت میکنید اگر خداوند علمش محدود باشه، برای کامل کردن علم نیاز به خیر خودش داره. اگر قدرتش محدود باشه، برای کامل کردن قدرت نیاز به خیر داره. اگر حیات و زندگیش یک حیات و زندگی ضعیفی باشه، نیاز به خیر داره. اون وقت اون خیر باید یادی رو کامل کنه، اون وقت محتاج شده. و حال آنچه موجود واجب الوجود محال است که هیچ نحوی از آنها احتیاج به چیزی پیدا کنه، لذا باید اینجور بگیم این موجود ماورای طبیعی و متافیزیکی که ما اسمش رو خدا می‌ذاریم باید از هر جنبه کامل باشه. علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، حیات بی نهایت، ارادی قوی که هیچ چیز جلو شده میتونه بگیره، و این رو بایدشو میذاریم کمال مطلق. اون وقت یک سوالی پیش میاد که این صفاتی که خدا داره، علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، اینها عین ذات خداه؟ یعنی اینها خود خداوند بیرون ذات نیست؟ یعنی که نه، این صفات هم مثل صفات بشر از بیرون ذات آمده. این یک بحثی است که انشاءالله باید در آینده اثبات کنیم که صفات خداوند با ذاتش متحده. البته از لحاظ مفهومی مثلا علم با الله فرق میکنه، حیات با الله فرق میکنه، قدرت با الله فرق میکنه، ولی از لحاظ مصداقی و وجود خارجی اینا همه عین همن. برهانش بعدا میاد که چطور علم خدا خود خداست، قدرت خدا خود خداست، حیات خدا خود خداست، نه یک چیزی جدای از خدا. برهانش انشاءالله در جلسه بعد خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.